آماده است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره امروز سوره جن هست، از سوره های ابهام‌آمیز و رمزآلود قرآن. خب اون چه که تو ذهن مردم شکل گرفته از جن، یه موجود مبهم و ناشناخته است که از گذشته گفتن و ما هم عادت کردیم و همه مردم تصور میکنن که واقعا یه موجودی هست که در زندگی ما دخالت داره. به قول یکی از دوستان ظریف میگفتش که از موقعی که برق آمد جنام رفتن، چون قبلا در برق نبود، ته حیات همیشه یا زیر زمین ها تاریک بود و همیشه میگفتن جن، از بچه یه آدم میترسید. برحال موضوع جن مهمه که این سوره از این در واقع اگه موجود بذاریم داره صحبت میکنه. بخشی از آیات این سوره درباره جن. خب جن چی هستش؟ کلمه جن رو اگه در قرآن بررسی بکنید ببینید که تماما دلالت بر پوشیدگی میکنه. میگه همه تون قبلا جن بودین تو شکم مادرتون. کنتم اجنتن، اجنه جمع جنه، فی بطون امهاتکم، همه در رحم مادرتون قبلا جن بودید. چون سه تا پوشش دیگه، شکمه و رحمه و اون پرده ایست، کیسه ایست که دور بچه رو گرفته. فی ظلماتن سلاسن، در سه تا تاریکیش جن بودید. آیا موجود دیگه بودیم ما؟ جن هم همینه دیگه، جن، جینوم، اونم دلالت بر پوشیدگی میکنه. نمیدونستن چیه، حالا داستانش مفصلی که از قرن 14 هم ظاهرن یا 17 هم برحال یواش یواش تشخیص دادن که یه صفات پوشیده است از گیاهان که منتقل میشه، در لوبیا و چیزای دیگه تجربه کردن. باغ رو هم میگن جنت دیگه. چرا؟ برای اینکه پوشش گیاهی یا درخت ها خاک رو پوشنده دیگه. جنت یعنی پوشش گیاهی زمین. قلب رو میگن جنان، چون در سینه پنهانه. آدم دیوانه رو میگن مجنون، یعنی پوشیده است مثل این که عقلش. مار رو میگن جن. موسی وقتی عصاشو انداخت یک انهو جانون، چون مار تو سوراخ زمینه. بسیاری از حشرات در سوراخ‌های زمین زندگی میکنن. روایات و احادیث فراوانی داریم که به ببر و پلنگ و همینه که تو جنگل بودن میگفتن جن. برای مردم 14 قرن پیش که دست چپ و راستشون هم تشخیص نمیدادن، سوادی نداشتن، راهی نبوده که به جای دیگه برن، در قبیله خودشون بودن، شاید 10 مایل هم در عمرشون این ور اونور نرفته باشن، جهان تقسیم شده بود به جن و انس. اون چه که معنوس شماست میشناسین و اون چه که پوشیده از پنهانه. و اما پنهانی ها انواع چیزاییست که پنهانه. از پیامبر میپرسن جن چیه؟ میگه سه طایفه. طایفتون که ریاه، مثل بادها، این تمام انرژی ها نمیدونید که نمیشناسین. طایفتون که حشاشات الارض، اونا که حشرات، اونا که زیر زمینن مثل ما. گروه دیگه هم مثل خودتون، آدم های دیگه هستن، اونا هم حساب کتاب دارن، برای شما جنن. اونا اصلا خبر نداشتن امریکایی هست، اروپایی هست، ایرانی هست، همه فقط در محدوده خودشون زندگی میکردن. بنابراین هر آنچه که بر ما پوشیده و پنهان باشه که الان خیلی کمتر شده از گذشته، همه اینها در تقسیم بندی جن و انس یا غیب و شهادت، اونچه که غایبه، اونچه که مشهوده، میبینید. فراوون چیزایی که بهش استناد کردن، انواع به اصطلاح مشتقات جن، حالا من در اون پاورقی توضیح دادم خدمتون که حتی میگه که داستان ابراهیم، میگه فلما ما جن علیه لیل، وقتی شب همه چیز رو بر ابراهیم جن کرد، همه چی ناگهان جن شد، همه چی، کوه و دشت و صحرا جن شد. پرده شب همه چیز رو جن میکنه دیگه. جن به صورت فعل هم اومده. جن کردن یعنی پوشوندن چیزی. بخش عمده آیات قرآن درباره جن راجع به انسانه، بخش عمدهش. حالا من آمار نگرفتم، شاید 80-90% اینی که برای پیامبران دشمنانی از جن و انس قرار دادیم، هیچ پیامبری بوده که با جن جنگیده باشه؟ یعنی بعضیا میشناسین، بعضیا منافقن، نمیشناسین، ناآگاهین، همسایگان. بنابراین منافق رو هم در قرآن جن گفته، یا آدمایی که زمامداران، حاکمانی که ادعای خدمت میکنن به شما ولی پوشیدن اهدافشون، نیاتشون، همه اینا جنن. پس بخشی از آیات قرآن، بخش عمدش منظور از جن، خود انسانها هستند با پنهانکاریاشون، ریاکاریاشون، پوشیده بودنشون، یا اینکه بر ما غریبن، زبانشون رو نمیدونیم. اینی که در قرآن میگه سلیمان جنها رو به استخدام گرفته بود، براش بنایی میکردن، براش قواسی میکردن، از دریا مروارید اینا در میآوردن، سنگرسازی میکردن. چقدر تو قرآن خوندیم که شیاطین براش کار میکردن، جنها براش کار میکردن. آخه اونا که کار بنایی نمیتونن بکنن، بیل و کلنگ بردارن. فراون در داستان سلیمان کار به صلاح بنایی و کارهای همون اجداد مغول و تاتار و چنگیز و همه اینا که دنیا رو قرنها گرفتار خودشون کرده بودن، در زمان سلیمان اینا رو مهار کرده، مهار کرده این خونریزا رو، این آدمای بی فرهنگ و متجاوز رو، اینا رو در خدمت گرفته بود دیگه، کار ازشون میکشده، کار مثبت. در واقع میگه بعضی رو به زندان انداخته بوده، یعنی اسیر کرده بوده، اونایی که قابل اصلاح نبودن، جنایتکار بودن، بعضی ها هم به کار میکردن. فراون تو داستان سلیمان است. چرا ذهنمون بره دنبال موجودات دیگه؟ حالا این سوره همینطور که عرض کردم از دو نوع جن صحبت میکنه. بخش اولش که تا آیه 7 و 2 تام بعد از اون که میاد به برداشت بنده راجب انسان هاست، حالا توضیح هم میدم به چه دلیل، و بعدیش راجب پدیده های جویست که اونام برای معاصرین 14 قرن پیش پوشیده بوده. برحال وارد میشیم بخش اول، هم طور که عرض کردم درباره انسان‌های ناشناخته است. میگه قل اوحی الیه، پیامبر بگو که به من وحی شده، انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. پیامبر به مردم بگو که به من الهام شده، نه اینکه خودم رفته باشم دیده باشم، که نفراتی، گروهی از جن گوش کردن به این قرآن، بعد گفتند، یعنی گفتند یعنی به هموطنانشون، به مردم دیگه گفتند، انا سمعنا قرآنا عجبا، ما یک خواندنی شگفتی رو شنیدیم. قرآن مصدر قرائت، ما یک متن خواندنی شگفتی شنیدیم که یهدی الاله رشد، جامعه رو به رشد، به کمال، به پیشرفت هدایت میکنه. هدایت یعنی رهبرد، جامعه رو به سوی رشد و کمال سوق میده. فآمنا بهی، ما ایمان آوردیم به این کتاب. ولن نشرک به ربنا احدن، ما احدی رو دیگه شریک به خدا نمیگیریم. پس یه آفتیست. آیا موجودات دیگه آفت شرک دارن؟ یا شرک مال انسانه؟ خب این آیات در سال 6 بعثت نازل شده. یک سال قبلش پیامبر اولین گروه فرستاد به حبشه، بین 12-17 اولین مهاجرانی بودن که برای اینکه جانشون حفظ بشه پیامبر اینا رو فرستاد، برای اینکه حبشه یک پادشاه مسیحی عادلی داشت، امنیت بود اونجا، بسیار اون نجاشی نجاشی مثل شاه که ما میگیم عنوان پادشاهان حبشه بود، مثل کسرا یا قیصر، اینا که خب به هر حال شناخته شدن. پیامبر میفرسته برای اینکه جانشون نجات پیدا کنه، همه زیر شکنجه و فشار و آزار بودن و مجبورشون میکردن برگردن به بت پرستی. برای اینکه اینا جانشون نجات پیدا بکنه و بتونن به آرمانی که معتقدند عمل بکنن، پیامبر اینا رو فرستاد. بعد از اینا 70 نفر دیگر رو پیامبر فرستاد. مسلمانای اولیه رو اینچنین فرار میدادن که بتونن زنده بمونن اینها. خب عرض کردم این آیات در سال ششم نازل شده، سال پنجم اونها رفتن، سوم ظاهرن رجب، سال چهارم اولین گروه میرن. خب فیلمشو که دیدین حتما، شما فیلمی که تهیه کردن که چون این بت‌پرستای قریش میفرستن یه گروهی رو به دربار حبشه که اینا رو پس بگیرن، میگن اینا ضد انقلابن، اینا فرارین، اینا خیانت کردن، ما اومدیم پس بگیریم. خب پادشاه حبشه یادتونه که تو فیلم دیدین این رو، اینا رو احضار میکنه و میگه چیه قضیه. جعفر ابن ابی طالب که یکی از مهاجرین بوده، او بلند میشه آیات سوره مریم رو میخونه، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. به دنبالش داستان مریمه و تو فیلم دیدین که همطور اشک از صورت نجاشی داره جاری میشه وقتی که میبینه که این حقایقی که عیناً در انجیلم هست، بسیار لطیفتر و بسیار با جزئیات بیشتر راجع مسیحیت، میگه به خدا قسم اینا رو من هرگز به شما پس نمیدم. اینها همون در واقع حقیقتی که موسی و عیسی گفت، این مرد همون سخنانو داره میگه، به هیچ قیمتی اونا رو پناه میده و خیلی هم در واقع احترام بهشون میذاره. و پیام اینها حتما تو فیلم ملاحظه فرمودین که این صحنه رو نشون میده که چه گروهی بودن. خب این یک سال بعد از اونه، ظاهرا اون مهاجرینی که رفتن تو اون سرزمین با آزادی که پیدا کردن، یواش یواش وقتی پادشاهشون از اینا استقبال کرده، توی اون جمع همه درباری‌ها دارن اشک می‌ریزن، اون مسیحی‌های خالص تأثیر گذاشته دیگه. پیغمبر که اونجا نبوده، اون موقع هم اونا نمی‌دونستن ایمیل بکنن برای پیامبر که ما موفق شدیم و پیام رسوندیم. نه فکسی بوده، نه ایمیلی بوده، نه نامه‌ای می‌شده فرستاد. تو دنیای گذشته بوده دیگه، سوادم نداشتن. خداوند پیامبر رو از طریق وحی متوجه می‌کنه که یه دهی شنیدن این کلام رو و اعلام میکنن انا سمعنا قرآنا عجبا، یک متن عجیبی شگفتی شنیدیم که یهدی الی رشد، به رشد و کمال انسان رو میبره. فآمنا، ما ایمان آوردیم و شرک نمیبرزیم. اون آیات توحیدی سوره مریم رو که میخونه. خب خیلی واقعا عجیبه اینا که همچنان معتقدن که هر جن تو قرآن اومده یه موجود عجیب غریبیه. حتما تو قصه های راجب عاشورا هم خوندین که لشکر جنیا اومدن گفتن به امام حسین اجازه بدین ما میجنگیم. تابلوهای قهوه خونه ایرم دیدین که رئیسشون هم میگن جعفر جنی بوده. عکساشون هم که دیدین یه چشم دارن، سم داره پاهاشون. نقاشی ها حتما دیدین دیگه، که سپاه جنا اومدن، امام حسین گفت نه خیلی ممنون متشکرم، نمیخواد شما کمک کنید. اینش هم جور کردن دیگه، چون بعد سند و دلیل میخواست. حالا کجا اینا فهمیدن که لشکر جنیان اومدن. این کتاب میگه هدن لناس، این کتاب هدایت برای مردمه نه جن. هدن لناس یا میگه نذیرن للبشر، برای بشریت انذاره. همه جای قرآن میگه این کتاب کتاب انسان هاست. آخه خدا که کتاب کم نیورده، پیامبر کم نیورده که بخواد برای جنام یه کتابی توش غسل، تیامم، طلاق، جنگ، احکام قرآن رو بخونین. آیا میتونه برای یه موجودات عجیب غریب سمدار و شاخدار باشه یا توی عالم دیگه؟ همه احکام قرآن متناسب با این موجوده. آیه دیگه‌ای در قرآن هست میگه که اگر روی زمین فرشتگانم زندگی میکردن حتما یه فرشته میفرستادیم به عنوان رسول براشون. آقا چطور ممکنه که پیامبر ما یه کتاب ما کتاب یه موجودات دیگه‌ای باشه که اونا میگن ما ایمان آوردیم ولم نشرک به ربنا احدن؟ اتفاقا در جای دیگه قرآن سوره احقاف هم شبیه این هست. اون دیگه سال آخر هجرت آمده، میگه که صرفنا الیک نفرا من الجن، یه گروهی از جن رو پیامبر متوجه به سراغ تو فرستادیم. بعد میگه که فلان ما حضروه، وقتی تو مجلس حاضر شدن قالو انستو، به هم گفتن ساکت باشید ساکت باشید. فلما قضیه، وقتی آیات قرآن تلاوتش تمام شد، ولو الی قومهم منذرین، رفتن به سوی قومشون ملتشون با حالت انذار هشدار که به مردمشون گفتن یا قومنا، این قوم عنوان انسان هاست، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، ما یک مطالبی شنیدیم که بعد از تورات بعد از کتاب موسی نازل شده، که حالا مفصل تو سوره احقاف شما بخونید آیات 29 تا 32 سوره احقاف که سوره 46 همه، گزارشی دارن به ملتشون میدن. اینا یهودیان دیگه، سال آخره که پیامبر تو مدینه با یهودی ها آشنا شده، یه دهی آدمای حق شناس، اونا آشنا شدن با این کتاب، برگشتن به قبیله شون. چقدر از یهودیان مسلمان شدن اون موقع، عبدالله ابن سلام و گروه های متعددی، پایه‌گذار اولیه تفاسیر هم در واقع هموناست که یه اطلاعاتی از گذشته داشتن، یه مقداری هم اسرائیلیات و اونا وارده در واقع تفسیرهای قرآن کردن، هم قصه های توراتی رو. اون که تو سوره احقاف اومده اواخر دوره رسالتی که به احتمال زیاد باید یهودیان باشه، منظور از جنها که ناشناخته بودن، ولی اینجا به احتمال خیلی زیاد همون از نظر تاریخ نزول ببینیم برمیگرده به اون به اصطلاح حق گرایانی که در حبشه بودن. و بازم ادامه میدن اینا در واقع میگن ما ایمان آوردیم، بلم نشرک به ربنا احدن، میگن ان و انه تعالی جد ربنا متخذ صاحبتن ولا ولدا. این انه تاکیده تو این سوره فکر کنم 12 بار هی این تاکید میاد که این حرفا مؤکده، انه تعالی خداوندی که متعاله برتره، جد ربنا، جد هم به بزرگ فامیل میگن هم به مثلا جد شوخی، یعنی بریده از جد، بریده از شوخیه دیگه، جدای از اونه، یا جدید نوعه، از کهنه بریده است. جد و ربنا یعنی رب ما، مثل جد آدم که خیلی بزرگ فامیله، از همه چی بالاتره. متخذ از صاحبتن ولا ولدا، خدا که همسر و فرزند نداره، خدا بالاتر از این حرف هاست. خوب دقت کنید، این عرض کردم که اگر مسیحیان حبشه بوده باشه اشارهشون به چیه؟ که بابا خدا بزرگتر از اینه که ابن ابو روح القدس، پدر و پسر و مگه مسیحی ها که تسلیس قائلن، مگه غیر از اینه که پدره و پسره و روح القدس؟ در واقع میگه خدا بالاتر از این حرف هست که برای شرک قائل بشیم. یعنی اینا اون چی که شنیده بودند، اینا که حالا ایمان آوردن، پروردگار ما خیلی بالاتر از اینه که فرزندی بگیره یا همسری داشته باشه. این ارتباطا نسبتایی که قائل هستن. مشرکین هم البته معتقد بودن، مشرکین معاصر پیامبر، که جهان رو خدا به فرشتگان سپرده و فرشتگان هم دختران خدا هستند. بارها تو قرآن 200 بار این موضوع آمده. اینا نشون میده که چطور پیام توحیدی قرآن رو گرفتند و مثل این که ارجاع میدن به باورهای خرافی که در بین خودشون بوده، میگن خداوند هرگز نسبتی با دیگران نداره. هم یهودیان میگفتن عزیرون ابن الله، عزیر پسر خداست که تورات رو بازنویسی کرد بعد از اون 40 سال آوارگی، که دوران آوارگی که در بابل قدیم داشتن که کوروش آزادشون کرد، یه ملایی نوشت و مرتبه این تورات رو، تورات از بین رفته بود، گفته این پسر خداست که یه همچه خدمتی کرده. هم اونا و هم مسیحا و هر کسی که میخواد هر نسبتی بین خدا و بندگانش برقرار بکنه، خدا متعالی از این هست. و انهو کان یقول و سفیهنا علالله شتتا. این سفیهانن بیخردانن که حرفای غیر حق به خدا میزنن. کلمه شتتا دو بار دیگه در قرآن اومده، یکیش دقیقا راجب شرکه، تو سوره کهف که میگه لن ندعو من دونهی الهن لقد قلنا شتتا، ما اگه بگیم بجز خدا یه عامل مؤثر دیگه هم هست، یه قول شتت گفتیم، یعنی قول مزخرف، قول بی پایه، قول بی اساس، قول شرکالود، هیچ چیزی رو نمیشه با خدا شریک قائل شد. اتفاقا جالبه که آیات این سوره رو تا آخرش ببینید همش با الف ختم میشه. عیناً این سوره مشابه سوره کهفه، سوره کهف هم آخرش همه با الف ختم میشه. آخر این سوره رو بگیرین، عجبا، احدا، ولدا، کذبا، رهقا، شتتا، 16 تا از آیات این سوره عیناً در کهف هم با همین ختم میشه. سوره کهف راجب چی داره صحبت میکنه؟ همش عجایبه. اصحاب کهف 309 سال در غار خوابشون برد، بعد بیدار شدن. عجیب نیست؟ پوشیده نیست؟ هم تو غار بودن، پوشیده است، پنهان، جن از دید بقیه. 309 سال اینا جن بودن، پوشیده بودن در غار. همه نظر علم، علم امروز هم حتی چطور میشه آدم 309 سال زنده باشه، خوابیده باشه، بعد بیدار بشه. قصه بعدش ذوالقرنین، داستانه ذوالقرنین در قرآن میگه شرق و غرب عالم رفت. حالا نمیخوام وارد اون داستان بشم، به نظرتون عجیب نمیاد؟ داستان یعجوج و ماجوج. سوره کهفم داره درباره پدیده هایی صحبت میکنه، عمدتاً پدیده های تاریخی که برای ما همش جن پوشیده است. آخر سوره به پیامبر میگه قل رب زدنی علمن، از خدا بخوا علمتو زیاد بکنه. حتی داستان موسی و خضر رو میگه، داستان موسی و اون سه تا کار عجیبی که میکنه، به نظرتون عجیب نمیاد؟ موسی پیامبر میگه من حقوقاً صدها سالم شده، اگه راه برم باید برم پیدا بکنم از او درس بیاموزم. کی بودین؟ حالا اسمشو میگن خضر. قرآن میگه عبدن من عبادنا آتیناه علمن من لدنا، یه بندهی که ما یه علم خاصی بهش داده بودیم. کارایی که میکرد همش برای موسی پیامبر پیچیده بود، نمیدونست چیه. پس بسیاری از مطالب تاریخی برای ما گنگ، نمیدونیم، جن پوشیده است. بسیاری از مطالب علمی پوشیده است. انسانهایی برای اونا که اون دوره بودن، حالا که ما فهمیدیم مرجای دنیا کیا زندگی میکنن، از جن تبدیل به انس شده برای ما، از غیب تبدیل به شهادت شده، میدونیم دیگه، یه کلیاتی میدونیم ازشون. خب اینا میگن که سفیهان من که این چیزها رو به خدا میبندن، این پسر خداست، اون نمیدونم سایه خداست، این نمیدونم ذل الله، نمیدونم این ولایت مطلقه داره، همون ولایتی که خدا و رسول داره، اینا سفیهن، اینا حرفای شتته میزنن. این نوع ولایت هایی که قائل میشن برای کسان دیگه، حتی شاهانو میگفتن فرح ایزدی دارن. دیدین تصاویری که تو نقش برجسته های ما هست، اهورا مزداست که داره اون حلقه مشروعیت رو به شاه میده، یعنی اینا که مثل ما نیستن، اینا از جانب خدای مشروعیتی گرفتن، اینا یه ربطی با خدا دارن، اینا که مثل ما نیستن. اون موقع حالا میگفتن که ما باید از اینا اطاعت بکنیم، حالا میگن باید تقلید بکنیم. کاملا یه خط میکشن، اونا با ما فرق دارن، به یه نحوی به خدا وصلشون میکنه، یا ارتباط امروز اینا با امام زمان دارن، اینا به یه جایی وصلن، هم در عرفان هستش که اینا عارف واصلن، رسیدن، اینا هرچی گفتن باید مرشد هرچی گفت، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود راه و رسم منزل. هرچی گفت، حتی اگه گفت سجادت هم با می رنگین بکن، بکن. فقیهان هم انقدر در بست خودشون رو نمیخوان مردم تسلیم کنن بهشون، که انقدر این انحرافات هم تو عرفان هم حتی هست، یه مرادی مرشدی پیدا کردن، هرچی گفت باید پذیرو. همه اینهاست که در طول تاریخ خطر آفرین بوده، جز خدا به هیچ کسی نباید تسلیم شد، تمکین کرد، مگر کلام خدا. و انا زننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، ما واقعا باور نمی کردیم. مگه ممکنه کسانی به خدا دروغ ببندن، بگن این سایه خداست، بگن پسر خداست؟ بابا اینا رهبرای دینی ما هستن، چطور ممکنه به خدا دروغ ببندن؟ چطور ممکنه در قرنها و هزارها گفته باشن این شاهها، این قیصرها، کسراها، اینا از جانب خدا یک مأموریتی دارن، فرح ایزدی دارن، اینا وصلن؟ این همه در طول تاریخ گفتن از سلطان ذل الله، یا حالا دارن میگن 40 ساله که ولایت خدا رو اینا دارن، همون ولایتی که خدا داره میتونه نماز و روزه رو تعطیل بکنن، حج هم تعطیل بکنن. کم شنیدیم اینا رو، این 40 ساله ولی فقیه، ولی مطلقه فقیه، همون ولایتی که خدا و رسول و اهل بیت داشتن. تودای مردم هنوزم باور نمیکنن که اینا دروغ باشه. اینجا میگن انا زننا، ما گمان نمی کردیم، یعنی در واقع خوشبینانه فکر میکردیم که ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا. مگه ممکنه جن و انس آشنا و غریبه؟ اصلا مگه ممکنه بشر یه چیزی بخواد به خدا نسبت بده و خدا پدرش در نیاره؟ مگه ممکنه؟ مگه میشه چیزی به سلاطین، قدرت‌های حاکم نسبت داد، پدر طرفو در نیارن؟ خب حالا همین که خدا جونشون رو نگرفته، پس لابد درسته دیگه، لابد دروغ نیست این حرفا. همینی که خدا آزادشون گذاشته، نمیفهمن که خدا به انسان اختیار داده، اراده داده، خدا جلو کسی رو نمیگیره. همه این باورها، همه این خرافاتی که تاریخ رو پر کرده، ما باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم اینا راست میگن در طول تاریخ. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. اینم انه قطعیه، این یه حقیقته، یک امر بسیار جدی است که بسیاری از انس، یعنی انس عنوان عمومی قرآن برای مردم، انسان داریم، انس داریم، بشر داریم، خیلی واژه‌های مختلف، ولی انس که بیش از همه اومده یعنی مردم. بسیاری از رجال، منظور مردان نیست این کلمه، هم مرد و زن هم در واقع به مرد میخوره، حالا نمیخوام واردش بشم. بسیاری از انسانها پناه میبرند به بسیاری از جنها. کیا پناه میبرند تو زمان ما؟ یا یه قرآن که مال قدیم نیست، ما داریم میخونیمش. قرآن با کدوم سوره ختم میشه؟ میگه قول اعوذ به رب الناس، بگو هم به پیامبره و هم کسی، هر کسی این کتاب میخونه، او هم رب، رب یعنی ارباب، یعنی سینیور، یعنی لورد، کسی که ارباب، به همون معنی ارباب که تو فارسی میگیم، به رب الناس، ملک الناس، ملک یعنی پادشاه یا مالک، اون که صاحب مملکته، اله الناس، اله هم همونه، جداش نکنه که ما این خدای ماست ولی اربابای ما کسان دیگن، ما چشممون به دست ایناست، ترسمون از ایناست. مگه تو قرآن نمیگه که مسیحیا و یهودیا ملاهاشون رو ارباب گرفتن؟ اتخذوا احبارهم، احبار علمای دینیه، و رهبانهم، راهبه ها، راهب ها، اربابا من دون الله، به جایی که حرف خدا رو بشنوند، دستور از خدا بگیرن، از ملاهاشون مقلد اونا شدن، هر چی گفتند عمل کردن، سرسپرده اونا شدن. میگه در حالی که مأمور نبودن جز الله یکتا رو حرف اونا بپرستن. این تفسیری از امام صادق راجع به همین آیه، میگن مگه اونا گفتن؟ خدا میگه نه، ارباب که منظور خالق نیست، حلال خدا رو حرام کردن، مردم بوش کردن، حرام و حلال کردن، حلال و حرام کردن، هر چی اونا گفتن اطاعت کردن. این امروز، این جوامع اسلامی مقلد ما. انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقن. رهقن یعنی اسیر شدن، پوشوندن. هر چی بیشتر به اونا پناه بردن، بیشتر در واقع در جهل و خرافات و زبونی و ذلت ملت ها فرو رفتن. نرفتن، نمیبینیم آثارشو، همین پناه بردن به اوناس. قرآن میگه بابا به اون پناه ببرین، قل اعوذ برب الناس. سوره بعدیش هم سوره فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. همش میگه به خدا پناه ببرید. میگه انسان ها پناه میبرند به اون جن، موجودات نه موجودات در واقع، اینا که در ماسک فریبن. عرض کردم منافق رو هم قرآن میگه جن، برای اینکه ریاکاری اونطوری که شما میبینیم با شما حرف میزنه نیست واقعیتش، واقعیتش پوشیده است، برای شما جنه. چقدر این مشتقات کلمه جن باید تو قرآن اومده باشه که ما به هر حال برامون جا بیفته که جن یه موجود عجیب غریبی نیست، هر چیزی که پوشیده باشه. فزادوهم رهقن، هر چه بیشتر اینا رو در اسارتشون فرو میبره. و انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا. انهم یعنی اونها، اون متولیان، اونها اعتقادی به که خدا پیامبری رو بفرسته ندارن. اونا سوء استفاده از قدرت و موقعیتشون خود شما تو که شما ندارید. بارها در قرآن این موضوع آمده، اون متولیان، اون احبار و رهبان. انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا، خدا احدی رو مبعوث نخواهد کرد. بارها در قرآن اومده که این پیروان همون خاخام ها و کشیش ها و اینا انکار میکردن رسالت پیامبر اسلام رو، که خدا هیچ کسی رو نخواهد فرستاد. بعد از اونا میگفتن بعد از موسی کسی رو نمیفرسته، رسالت عیسی رو هم تکذیب کردن، داستان و فیلماش هم دیدین که چگونه انکار کردن. نوبت بعدی که شد همین مسیحا پیامبر بعدی رو انکار کردن. میگه اونا مثل شما باور ندارن، همین خاخام ها و متولیان دین همینطوری که شما باور ندارین بعد از پیامبر خودتون کسی دیگه بیاد، اونا ندارن. لن یبعث الله احدا. خب تا اینجا در واقع اون بخشی از جن که عرض کردم درباره انسان هاست و بیشتر قرآن هم درباره همین موضوع میده. چند تا آیه بعد که گروه دیگه ای از جن که برای ما پوشیده است نشون میده. این از زبان اوناست. انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. ما لمسنا همون لمس دیگه، به چیزی که لمس میکنیم میخوایم در ارتباطش در بیام دیگه. التماس دعا یعنی چی؟ ما از یک کسی رو طلب میکنیم، یه حاجتی داریم میخوایم به اون حاجت برسیم، میگیم التماس دعا، دعا کن که ما به اون برسیم. انا لمسنا السماء، لمس کردن یعنی ما آسمان، الف لام اومده آسمان زمینه، ما به آسمان در واقع نزدیک شدیم یا لمس کردیم، تماس پیدا کردیم. فوجدناها، یافتیم این آسمان زمین رو که ملعت پر شده از چی؟ حرسن شدیدن و شهوبن. حرس چیه؟ حراست دیگه نیست؟ حراست این اداره، حراست وزارت خونه، حراست یعنی نگهبانی دیگه. شهاب، کلمه شهاب به شعله آتش میگن. حضرت موسی که دست همسر و فرزندش رو گرفته بود توی زمستانی میرفتن، راه و گم کرده بودن، از دور یه آتش میبینه، میگه من برم یه شهاب قبسن، یه شعله آتش بیارم. این اجرام سماوی هم که میخورن به زمین در روز چند میلیون، اگه اشتباه نکنم تا 6 میلیون حدودن سنگ به زمین برخورد میکنه، سنگای خیلی ریز تا درشت، شهاب سنگ ها. اینا در برخورد با جو زمین میسوزن دیگه. ما شهاب سنگ در واقع اون شعله برخورد اینا که میسوزن به صورت شهاب سنگ میبینیم. اینا میگن ما آسمان رو در واقع آزمودیم، پر از سیستم حفاظتیه و شهاب. در واقع سوره های دیگه قرآن هم فراوون به این اشاره کرده که حالا بعد میخونم براتون، بذارید این آیه بعدی رو بخونم بعد توضیح میدم. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. ما قبلا میتونستیم نفوذ بکنیم. سمع درسته ما میگیم شنیدن، ولی مکانیزم شنیدن چگونه است؟ این عرایضی که من دارم میکنم امواج هوا رو حرکت میده، این امواج در گوش شما مینشینه نیست؟ سم یعنی از یه جای فرکانسی حرکت میکنه میاد در گوش شما جا میگیره، تحویل میگیرید مطلب رو. خدا سمیع و علیمه، خدا گوش داره. اینجا منظور از معنای سمعه، یعنی ما میتونستیم برسیم، همینطوری که امواج وقتی که میرسه شنیده میشه، ما قبلا می نشستیم مثل صدایی که در گوش می نشینه در این فضای جو زمین می نشستیم، ولی فمن یستمع الان، الان اگه کسی بخواد نفوذ بکنه در زمین، این به صلاح امواج برسه به زمین، یجد له شهابا رصدا، شهابی رو در رصد می بینه. یجنه که ببینه، میاب له یعنی مواجه میشه با یک شهاب. شهاب سنگ چیه؟ حالا یعنی چی که قبلا ما میتونستیم بیایم حالا نمیتونیم بیایم؟ شما سوره 41 قرآن رو بخونید، سوره فصلت، میگه زمین در 4 دوران ساخته شد، اقوات شکل گرفت، بعد از اون ثم استوى الى السماء، حالا به جو زمین ما پرداختیم، و هی دخان، در حالی که گازی شکل بود هنوز، فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها، فرمان دادیم به آسمان و زمین. مفصل اگه بخونه آیات 11 تا 12 سوره فصلت، بعد میگه فقضاهن سبع سماوات، 7 طیف پوسته روی زمین قرار دادیم، ثم اوها فی کل سماء امرها، فانکشنش و عمل کرده هر لایه جو زمین رو هم بهش الهام کردیم. در قرآن به وضوح کاملا توضیح میده جو زمین فاقد سپر محافظتی بوده. بذارین اگه من آیاتش باشه براتون میتونم بخونم، که میگه که این جوی که به وجود آمد دو حالت داشت، دو نتیجه برای شما داشت، یکی زینت داد به زمین، یعنی چون لایه ها به وجود آمدن، نور خورشید که میخوره حالا تجزیه میشه، رنگین میشه فضای شما بین قرمز و بنفش، از این جب بریم بالاتر آسمان سیاه‌سفیده، فیلم رنگی نیست، تو زمینه که ما رنگ ها میبینیم. دوم میگه و حفظن، این فیلتر حیات رو حفاظت میکنه در برابر اشعه های مختلفی که در روی کره زمین میاد. حالا قبلا نداشته، وضع زمین مثل ماه بوده، مثل مریخ بوده، شما دیدین عکسای اونا رو که چقدر این شاب سنگا میشینه، همه سطح این کره ها رو دیدین، همش قبلا هم زمین اینطوری بوده دیگه، مرتب در بمباردمان این سنگ ها بوده، شاب سنگا و عناصر سنگین خورشیدی و اشعه های گاما و ایکس و لاندا و انواع به سر پرتاب های مرگباری که الان همش اینا فیلتره شده. بعد از اینکه جو زمین به وجود میاد، اینها همش جلوش گرفته میشه. حالا از زبان برای فهم مردم 14 قرن پیشه، اینا برای ما یواش یواش روشن شده، الان هم برای 99% مردم روشن نیست. یه بار یه فیلمی توضیح دادم براتون، یه DVD، حالا امروز آوردم یه تعدادی اگر ببینین، دو تا فیلم تو ایران هم تهیه شده، یه قرآن شناسی که به این علوم هم بسیار بسیار وارد بودن، نشون دادن که همه این آیات چگونه در فضای جو زمین داره فیلتره میشه، این سیستم حفاظتی چگونه است. حالا وقت کمه، من خیلی معطل نکنم، آیات زیاد قرآن تو پاورقی ببینین که در جای دیگه قرآن هم اینا رو توضیح میده. و انا لا ندری اشرون به من اراد فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، ما نمیدونیم واقعا، اینی که ما دیگه نمیتونیم وارد زمین بشیم، وارد فضای زمین بشیم، از جو عبور بکنیم، ما نمیدونیم که پروردگارشون، پروردگار انسانها چه اراده کرده، آیا شر یا خیره، یعنی پیش خودشون فکر میکنن خب ما همه جا میتونیم بریم و همه ستاره ها فرود میایم مینشینیم در خاک همه جا. اینی که ما دیگه نمیتونیم بریم آیا به نفع زمینی ها شده یا به ضرر اونا شده؟ انا لا ندری، ما درک نمیکنیم، ما نمیفهمیم. حالا توضیح میده و انا مننس صالحون و مننا دون ذلک. بعضی از ما صالحیم و بعضی ها غیر از اینیم. یعنی چی؟ اینا که به زمین برخورد میکنن کدوماشون صالحن؟ شما طیف مثلا این اشعه الکترومغناطیس که از خورشید میاد، طیف نوری، یه باریکه بسیار بسیار کمش نور مرئیه که ما میبینیم، بین 380 تا 700 در واقع درجه بندی که کردن در واقع بعد از اون هست، ماورا بنفش، اشعه ایکس و گاما که از اون اصلا نمیاد، همه مرگباره، از اون طرف هم هیچ کدوم نمیاد. همه اینا رو توضیح تو پاورقی این شرح دادم خدمتون. نور خورشید ما خیلی خیلی کمش رو میگیریم، اصلا بقیهش دیگه تو زمین نمیاد، به درد ما نمیخوره. میگه که بعضی از ما صالحیم، یعنی اینا اصلاح کننده است، مفیده برای زمین. بعضی هم غیر از این هستیم. حالا میگه غیر از این چون بعضی هاشون مثل اشعه گاما یا ایکس و اینا واقعا مرگباره، بعضی هم نه، امواج در واقع بلندتری که فایده ای برای ما ندارن. ما خودمون حالا میخوایم برای امواج تلویزیونی و اف ام و همه اینا خود ما اون امواج الان میفرسیم، اونا برای ما جنبه مفید نداره، ما داریم استفاده میکنیم از اون. کنا ترائق قددن، ما ترائق قدد یعنی جدا بریده از هم، چیزی که مثل لباس مثلا که میبرن از یه اصل یه چیزی جدا میشه، یعنی ما نقش های مختلف داریم. ترائق در جای دیگه قرآن میگه ما فوق شما، بالا سر شما، لقد خلقنا فوقکم سبع ترائق، این آیه 17 سوره مؤمنونه، بالا سرتون 7 تا طریقه گذاشتیم. این امواج هر کدوم در واقع مثل این که یک مسیرن دیگه، این طیف ماورای این طیف ببخشید فیلتر زمین، هر کدوم یه راهه، یه مسیره، نمیدونم اتمسفر، ایزوسفر، مگنتوسفر، تروپوسفر، هر کدوم یه نقشی دارن. آخرینش در واقع مگنتوسفره که با طبقه مغناطیسی زمین کار میکنه، تمام امواجی که بهش برمیخورن همه رو رد میکنه. بعضیاش استثنایی از نقاط کور وقتی وارد زمین میشن، این حدود 20 سال پیش بود اولین پرواز فضایی که تو امریکا کردن، ون آلن اون فرمانده اون تیم هوایی بود که به نام او نامیده شد، کشف کرد اون که دوتا کمربند ون آلن کره زمین رو پوشونده، در واقع دوتا مثل قابی گرفته شده که تمام اینها رو برمیگردونه، چیزی که وارد بشن اینا رو توی مسیری قرار میده، به سر دوتا قطب شمال و جنوب میان، اصطلاح فارسیش شفق قطبیه، انگلیسی هم آرورا میگن دیگه. دیدین عکساشو حتما دیدین، کسانی که میرن الاسکا اینا برای تماشا اینا میرن، در واقع جاروبرقی کره زمینه. تمام اینا که وارد میشن مضر حیات هستن، همه اینا جمع میشن در اون نقطه میسوزن. دیدین عکسای ترک چیز مثل آبی تو بالای جو قطب، حتما دیدین اینا، آرورا بهش میگن، خیلی تماشا هستن، یه دی برای تماشای اینها میرن، 24 ساعت داره اینا میسوزه. یعنی تمام چیزایی که وارد جو زمین شدن گیر افتادن، چند تا سوره های قرآن هم در این مورد توضیح میده، علی به زبانی که مردم اون موقع بفهمن، میگه الا من خطف الخطف، که دوزکی اگه بخواد ذره ای وارد بشه یا کسی بخواد استراق سم بکنه، مثلا خارج از قاعده وارد جو زمین بشه، میگه همه اینا میسوزن. حالا تو پاورقی ها این آیات هم توضیح دادم. و ان من الصالحون و منا دون ذلک کنا ترائق قددن، بر طیفی از ما طیف صالحند و بل یا غیر از اینن، ما در واقع راه های مختلف هستیم، راه ها مسیر های مختلف هستیم یا فرکانس های مختلف. حالا اینو که نیومده قرآن درس علمی بخواد به ما بده، به یه زبانی که 1400 ساله به صورت رمزآلود باید میفهمیدن. شما نمیدونم خوندین کتاب های تفسیر که چی میگن راجب این آیات؟ تقصیرم نداشتن اینا، چون تازه 30-40 سال 50 سال اخیره که کش شده. میگن که قبل از این که قرآن نازل بشه این جنات تو آسمان بودن و دوزدکی گوش میکردن به پیامبران چی خدا میخواد بگه که برن فتنه بکنن. از موقعی که قرآن دیگه نازل شد خدا این درو بست که دیگه اینا دوزدکی گوش نکنن. بخونید همه تفاسیر، حتی تفسیر المیزان هم شما بخونید میبینین که نه که بخوام ایرادی به اونا بگیرم، اینا تا آدم اطلاع چیز نداشته باشه، علمی نداشته باشه، نمیتونه بفهمه اینا رو. اینا همه جن بوده این موضوعات برای ما، حالا یواش یواش شده میفهمه. اگه این فیلم رو نگاه بکنید آیات قرآن دونه دونه گذاشته، عیناً داره نشون میده تو فضا چه میگذره، عیناً با همین به صلاح مفردات لغوی که در قرآن میگه این اتفاقات چگونه افتاده. و انا زننا ان لن نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا، ما دریافتیم که هرگز نمیتونیم خدا رو در زمین به عجز در بیاریم، یعنی قوانین خدا رو. خدا حیاتی در زمین پدید آورده، حیات اینجا پدید آمده، انسانهایی رشد کردن، خدا از روح خودش نمیده، ما نمیتونیم، این اشیاء مرگبارن، نمیتونن بیان حیات رو از بین ببرن. ما فهمیدیم که نمیتونیم خدا رو در زمین به عجز در بیاریم، غلبه کنیم بر مشیت خدا و نظاماتش. ولن نعجزه هربا، نمیتونیم من فرار کنیم، یعنی وقتی وارد میشن شهاب سنگا میسوزن، تمام این پروتون های سنگین خورشیدی یا کیهانی، خیلی داستانش مفصله، عذر میخوام من خیلی تخصص این چیزا رو ندارم، اونا که این درساشو خوندن میدونن که چقدر زمین در معرض این خطرات هست. فقط اینو عرض کنم، این کمربند ون آلن که رو کره زمینه، مقدار اون چیز اشعه مرگباری که داره، شما حتما ایکس رای کردین دیگه، چیز سوربی میپوشن، میلیون ها برابر قوی تر از اینه، هزاران برابر بیشتر از این نیروگاه های اتمی است که اگر لیک بکنه چه چیزی به بار میاره. یعنی در برابر یک همچین خطری که هزاران یا میلیون ها برابر در واقع نیروگاه های اتمی اگر لیک بکنه حیات از بین میبره، این جو داره در برابر این خطرات حیات حفظ میکنه و نمیتونن هم فرار کنن اونا که وارد جو زمین میشن. میگه نمیتونیم خدا رو به عجز در بیاریم، ولن نعجزه هربا، هرب یعنی فرار، نمیتونیم خدا رو در فرار کردن، میتونیم بخوام فرار کنیم از این. این دعای آخرش به نظر من برمیگرده به همون گروه اول، این وسط در واقع جمله معترضه است از اون جنهایی که به تعبیر پیامبر میگه گروهی از جنها کر ریاح مثل بادها هستن، مثل بادها، اینا که اشعه 14 قرن پیش الکترومغناطیس نمیفهمیدن، انرژی اتمی نمیدونستن، انرژی هسته‌ای قوی هسته‌ای ضعیف نمیشناختن، میگه مثل بادها که شما حس میکنید ولی نمیبینید اون رو. این دعای بعدم بخونم، به نظر بنده میاد که برمیگرده به اون گروه انسان ها که جن بودن، جن به معنی پوشیده. و انا لما سمعنا الهدى، ما همینی که هدایت رو شنیدیم، کیا هدایت رو شنیدیم؟ برمیگرده آیه اول، قل اوهی الیه انه استمع نفر من الجن، آمنا بهی، ایمان آوردیم، ما که این پیام هدایت رو شنیدیم ایمان آوردیم، فمن یؤمن بربهی، هر کی به پروردگارش ایمان بیاره، فلا یخاف و بخسن ورا رهقا، نه باید بیم از این داشته باشه که خدا بعضی از کاراش و زحمتاش رو نادیده میگیره یا اینکه در واقع پایمالش میکنه. آدم میگه خب من ایمان آوردم، حالا فداکاری کردم، گذشت زندان کشیدم، مشکلاتی شکنجه دادن، یا مثلا چی شد؟ خیلی ها میگن آخه خدا این زحماتی که ما کشیدیم میبینه، یه وقت از همه حق آدم پایمال میشه، هیچ چیش دیده نمیشه، یه وقت از ممکنه بعضیش میگه نه مختصریشو خدا کم میکنه نه همشو، یعنی مطمئن باشید که هر چی در راه خدا در راه توحید زحمت بکشین در بس به از عاف مضاعف نتیجهشو میگیرین. خوفی از این نداشته باشید که کوچکترین عملتون نادیده گرفته بشه. حتی یه لبخندتون در نظام خدا بازتاب مثبت خواهد داشت. یه زبان خوش، یه خنده، فقط یه نگاه دوستی، خود اونم جای خودش قرار میگیره. و انا من المسلمون و من القاسطون، راجعون اشعه ها آیه 11 میگه انا من الصالحون و منها دون ذلک. اونا مسئله کدوم مفیده بر زمین و کدوم غیر مفیده صحبت میکنه، ولی اینجا که راجع انسان هاست، انسان ها یا تسلیم به خدا هستند یا خروج از تسلیمن. قاسط یعنی کسی که خلاف عدالت، ظلم میکنه. کلمه قسط دو معنای متضاد تو قرآن داره، هم به عدالت میگن قسط و هم به ضد عدالت. قاسطون یعنی کسانی که ضد عدالت عمل میکنن. بعضی از ما آدمایی هستن که تسلیم خدا هستن، تسلیم نظامات خدا هستن، بعضی ها ظالمن، ضد عدالتن، در واقع با عدالت گستران مبارزه میکنن، سرکوب میکنن. فمن اسلمه فاولائک تحروا رشدا، هر کسی که تسلیم حقیقت بشه، تسلیم قوانین خدا بشه، فاولائک تحروا رشدا، اینا به راه رشد و کمال میرسن. خدا نیاز نداره، خودشون رشد میکنن. بارها توضیح دادم که تسلیم به خدا بودن پیوستن به این سمفونی، به این کنسرت بزرگ جهانه که یک رهبر ارکستری داره، دفتر نوتی همه موجودات دارن، به دست اون رهبر ارکستر نگاه میکنن، از رو دفتر نوتشون ساز خودشونو میزنن. همه موجودات جهان نقشی رو که ایفا دارن میکنن ساز مناسبی است که دارن میزنن. تسلیم شدن یعنی که ساز ناساز نزن اونجا به هم بزنی کنسرتو، ساز درستی بزن که با فطرتت هماهنگه. اینجا میگه هر کسی ساز درست بزنه، خودش رشد کرده، خودش به کمال رسیده. صدق الله العلی العظیم.